دوست عزیز شنوندای برنامه گفت و شنود، سلام، حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه حاضر خوشحال هستم با شما هستم. آمادگی ها برای برگزاری 75مین سال روز ایجاد ملل متحد روی دست گرفته شده. ملل متحد پس از ختم جنگ جهانی دوم به تاریخ 24 مای اکتبر 1945 میلادی ایجاد شد. هدف از ایجاد سازمان جلوگیری از یک منازعه ویرانگر بود. در برنامه حاضر در رابطه با مسائل مختلف مربوط به ملل متحد صحبت میکنیم. حل منازعات بین المللی شامل منازعات افغانستان، سوریه، یمن، اسرائیل و فلسطین، موضوعات فقر، خدمات صحی، تشکیل اعضای شورای امنیت ملل متحد و همچنان نفوذ کشورهای غربی در رأی و همچنان تصمیم گیری موضوعات مهم سازمان ملل متحد. مهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر وحید وحیدالله، کارشناس ارشد ملل متحد برای صلح و انکشاف بین المللی هستند که همین لحظه در نایجیریا تشریف دارند. پرودیسر برنامه میگه که آقای وحیدالله را روی خط داریم. دکتر صاحب سلام به شما، خوش آمدین، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین.
سلام به شما جناب آصفی صاحب محترم و برای شنونده محترم ما و ما خدمت شما سلام.
زنده باشین. خب 75مین سال روز ایجاد ملل متحد است و همین لحظه شما هم مشغول کار هستین در ملل متحد و در نایجیریا. میخواستم در آغاز یکی از ما و شما در گذشته هم بار در برنامه با هم بودیم و شما روی مسائل مختلف روشنی انداختین و نظر خود ارائه کردین. یکی از مسائلی که شما در بخش از او بیشتر از همه فعال بودین و فعالیت هم داشتین، حل منازعات بین المللی بود. در آغاز اگر یک روشنی پرتین روی چگونگی تشکیلی اداره و بعد آهسته آهسته روی منازعات بین المللی و نقش ملل متحد برای حل منازعات صحبت میکنیم. بفرمایید.
تشکر جناب آسیبیتت. همونطور که شما بسیار خوب فرمودین، سازمان ملل متحد از 1945 به این طرف که ما حالی شاهد 70مین سالگرد ایجاد و تأسیس شدیم، علی‌رغم تمام نظرهای متناقضی که از طرف های مختلف گاز می شود در قبال این سازمان نسبت منفی، ما به خدمت شما بگیم که در طرح های مختلف جهانی، در طرحهای سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و اجتماعی، بخصوص و بخصوص همه که شما گفتیم در ارتباط با حفظ سال و ثبات در مناطق مختلف جهان و از بین بردن جنگ ها، کاهش جنگ ها و رفع و حل و فصل منازعات بین المللی نقش انشاءالله فضایی را ایفا کرده. ما پیش از این که مشخص در ارتباط با منازعات و رفع منازعات و نقش سازمان ملل متحد در ارتباط با ای هستی بسیار مشخص و دیگر بزنم، وظیفه خود میدانم به اینکه کارمند سابق سازمان ملل متحد و بسیار کارمند طویل مدت که با شما بگویم که اهداف مطمئن سازمان ملل متحد همطور که شما بگویم بعد از جنگ جهانی در چند عرصه چقدر مهم میده، مثلا در قرار اول همطور که شما بگویم این مسئله مربوط به حفظ صلح امنیت بین المللی بوده و بخصوص انکشاف مناسبات و روابط دوستانه میان کشورها در جایگیری از بروز و تشدید جنگ ها، مسئله دیگر میل به همکاری بین المللی در حل و فصل پرابلم های اقتصادی سیاسی اجتماعی بوده که از طریق همین سازمان در طول 75 سال میسر شده و بسیار هم مؤثر بوده، و از طرف دیگر سازمان ملل متحد به حیثیت مرجع و مرکز هماهنگ کننده عملیات های مشترک و تمامی این عرصه ها از جنگ و منازعات گرفته تا مسائل مربوط به انکشاف اقتصادی اجتماعی رای نیل و اهداف مشترک آنی کشورهای عضو که امانالله بعد از جنگ دوم جهانی است که این یک کشور شروع میشه و آن تقریبا هم رقم آخریت نورسی مملکت است و متشکل متولی از سازمان های حکومتی، غیر حکومتی و ویدیو هاست که در باندی بسیار بزرگه نظر ما انجام داده و در این جیان به خدمت شما مواقعی که اگر یکان دفعه بسیار دشوار است که آدم اندازه گیری کنه امی نقش سازمان ملل متحده و خصوص در عرصه صلح و بین المللی و رفع بحرانات و جلوگیری از جنگ ها و بحرانات در ازی که سوال همیشه فرضی مطرح میشه. ما زمان میتونیم امی نقش سازمان ملل متحده خوب از میبینیم و اندازه گیری میکنیم که خدای نخواسته این نمی بود و جه میدیدیم که جهان بعد از جنگ دوم جهانی و چی حالت به نظیر مواجه میشون.
بله.
و همه تو دیگر ارتحاد که البته من بعدم خدمت شما تشریح خواد کردم که این مسائل مربوط به کمک های بشری، خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیت در حالات جنگ، بعد از جنگ، در جریان بحران، مسائل مربوط به آب و شمگینی، بحران، مسائل مربوط به حالات تاریخی، مسائل مربوط به اطفال، تعلیم و تربیت و اینا.
بله بله، به نهایت تشکر. مطمئنا موضوعات بسیار زیاد است، کوشش میکنیم در وقت برنامه که تقریبا 25 دقیقه دیگه مونده به شکل کوتاه و فشرده صحبت بکنیم. مثلا شما در آغاز روش انگشت گذاشتین هم مسئله صلح و انکشاف بین المللی و حل منازعات است. اینطور به نظر میرسه که و گفته میشه و منتقدین رقمی که شما گفتین کسایی که انتقاد میکنن از فعالیت های ملل متحد در عرصه خاص حل منازعات میگن که ملل متحد بعضن به خاطر قرار داشتن تحت نفوذ ابرقدرت‌های مانند روسیه، چین و ایالات متحده نمیتونه به شکل آزادانه در حل منازعات کوشش بکنه. میخواستم از شما بپرسم که چقدر ملل متحد خود ارادیت داره در این زمینه مشخص. مثلا پیش از اینکه از افغانستان صحبت بکنیم، در سوریه و یمن، اسرائیل و فلسطین نقش ملل متحد چیست و چقدر آزادانه تانسته تا کنون بدون از اینکه تحت نفوذ کدام کشور خاص قرار داشته باشه عمل بکنه؟ بفرمایید.
خب ما خدمت شما بگویم که این ارپار ما هم زیاد چندیم، یقیناً که ما باید به این بپردازیم و توضیح بدیم. اما در که شما گفتیم هستم که چه محترم ملل متحد وقتی که ما بگیم ملل متحد یعنی همین جهانی که میبینیم، ملل متحد یعنی انعکاس باستاب از 193 کشور از در جهان است و مالیم دار. اما در که انعکاس همین پروبلم های جهان است برای حل و فصل این پروبلم ها و خصوص منازعات و مسائل مربوط به صلح جهانی و منطقه‌ای را هم باید که در خط وظایف خود قرار داشته باشه که در قدم اول سازمان ملل متحد به این خاطر ایجاد شد بعد از جنگ دوم جهانی. این قضاوت یک مقدار بسیار غیر عادلانه و بسیار سطحی است که اگر ما بگوییم که ملل متحد تنها توسط کشورهای بزرگ و خصوص که زیادتر گفته میشه که امریکا ملل متحد رهبری میکنه، هیچ واقعیت نداره. در عمل موایی که کارشناسی بسیار قدیمی و مجرد به خدمت شما مثال های بسیار جالب در این زمینه داریم. مثلا خب ملل متحد یک موضوع را ارتباط با جنگ و صلح مطرح میسازه، مذاکرات میکنه، هیئت‌هایی را میفرسته و هیچ جای شک نیست که قدرت های بزرگ هر کدام بنا به منافع خود در منطقه و جهان میتونن که یک گفتنی داشته باشن، اما هیچ کدام از کشورها بنا به استرکچر و ساختار سازمان ملل متحد حرکت این کننده را ندارن. اگر او شرق باشه یا غرب باشه، اگر چین باشه، اگر چه باشه، اگر انگلستان باشه، فرانسه باشه و خصوص امریکا باشه، چین نیست. شما فکر کنید که تمام این پنج کشور اگر دو کشور مثلا مثل فرانسه و انگلستان با جایش بگذارید که در یک اتحاد همیشه با امریکا قرار داشته در مسائل مختلف، باز روسیه امریکا نیست، روسیه فرانسه نیست، روسیه انگلستان نیست، مثلا چین امتر چین باز امریکا نیست، باز فرانسه نیست، باز انگلستان نیست. این حال مسائل در چارچوب شورای امنیت فراتر از مجموعه عمومی سازمان ملل متحد که در اونجا 193 مملکت روی سهم داره و ابراز نظر میکنه و تصمیم میگیره پیرامون مسائل. اگر در چارچوب شورای امنیت قدرت‌های بزرگ هم اصل مطرح کنیم، اما اصل تفاهم که اصل شورای امنیت است که حتی اگر یک کشور عضو هم پیرامون یک مسئله منطقه‌ای و اندازی تفاهم نداشته باشه، فیصله ایتخ به عمل.
بله، چون این کشورها حق ویتو را دارن، درست است؟
بله،
و یک مسئله دیگر عرض بکنم دکتر صاحب، مسئلت میخوایم گپ شما را قطع کردم، که خب رابطه به می ادعایی که شده بود که شما را خب درست تشریح دادین، میخواستن بگویم که بعضی هم ادعا میکنن چون ایالات متحده امریکا تمویل کننده ارشد و بزرگ سازمان ملل متحد است، بعضن تو گفته میشه که نظر امریکا در تصمیم گیری های مشخص تا حد زیاد رول داره. نظر شما را میخوام.
چقدر ما عزیزت مثل همیشه بسیار بر ما خالم اتخار است که مسائل بسیار عمدر همیشه شما
خواهش میکنم.
من جمعه امروز ما با خدمت شما بگویم که ما هم شنیدیم، شما هم اونه شنیدیم و میخواییم که برای مردم و برای شنونده های محترم ما توجه کنیم که اینه یا تو نیست. امریکا تمیل کننده بسیار بخش عام گویجه ملل متحد نیست. ما با خدمت شما در اینجا یک نقطه را بسیار توجه میکنم که بسیار کم توجه شده و بسیار هم زیاد پامزه نشده.
خواهش میکنم بفرمایید.
سازمان ملل متحد از گویجه خالص سرانه کشورها، از اوایل خالص سرانه کشورها یک فیصدی را میگیره و این فیصدی مالمدار ثابت است، اما این فیصدی در تناسب قدرت اقتصادی، نفوذ، عاید خالص سرانه مالمدار کسب میکنه. چون امریکا بزرگترین کشور اقتصادی و کشور صنعتی جهان است و مالمدار عاید خالص سرانه هم در مراتب نسبت به دیگر کشورها بلند است و ساحه و نفوذ اینش این زیاد معلوم میشه که از اینجر این پرداخت یعنی تمدیل از طرف امریکا زیاد میشه. اما امریکا مثل دنمارک که مثلا کشور بسیار کوچک خیلی پیشوی به میپردازه از مجموع عاید خالص سرانه خود که بازده اونجا به این معنا بوده نمیتونه که امریکا به خاطر از اینکه چین ساحه بزرگ داره، اقتصاد بزرگ داره و این فیصدی اگر رقم بزرگ تشکیل میکرد در بکشی سازمان ملل متحد باز حرف بزرگ و حرف تعیین کننده را هم داشته باشه.
بنابراین تشکر از این تشریح شما، برای اینکه من مطمئن هستم که شما را زیاد از شنونده ها این نکته را متوجه نبودن. بفرمایید. تشکر بسیار.
در این خاطر است که غلطانی یه رفت داده که معلوم دار به تناسب بودیجه بسیار بزرگ و عاید سرانه بسیار بزرگ کشور بزرگ سنتی پیشرفته و اقتصاد بزرگ است، اما فیصدی که در کل تعیین شده برای امریکا هم تعیین شده، اما این اگر کم چه بزرگ تشکیل داده
بله
اصلا در ارتباط با چین هم اتراز، در ارتباط با انگلستان هم اتراز، ولیکن بازم من نقطه میدیم که بزرگترین رقم از امریکا است، اما این تفاوت نداره با آن فیصدی که یک کشور کوچک و یک کشور متوسط در ارتباط با ساحه نفوذ و عواید سرانی خود داره سازمان ملل متحد به طور پیچیده از تمام بودجه خود سالانه میکنه.
بله، به نهایت تشکر. شما پیشتر اشاره کردین و اعضای شورای امنیت ملل متحد که تصمیم بسیار مهم میده اونجا اتخاذ میشه و در حال حاضر اعضای مشخص دارن که شامل ایالات متحده و فرانسه و بریتانیا و چین و روسیه هستن. و یک مسئله را من میخواستم تذکر بتم که چقدر تمایل هم وجود داره که در حال حاضر کشورهای بزرگ دیگه مثل هند، مثل برزیل و کشورهای دیگه همچنانی که هم نفوس زیاد دارن و هم کشورهای مهم روبرشت و یا صنعتی جهان هستن شامل شورای امنیت ملل متحد شوند.
خب طوری که شما اطلاع دارین دو بخش داره شورای امنیت، شورای اعضای دلیلی شورای امنیت است، یعنی پنج کشور است به شمول امریکا، فرانسه، انگلستان، روسیه و چین و در پالی ازی مردار یک اعضای غیر دلیلی که وسیلت دورانی از تمام جهان نمایندگی میکنه به اونا حرف کلی رو من ازانه و تصامی نهایی به ایس معفیت داشته باشن در ترکیب شورای امنیت بعد از این فرمهایی که بعد از ایجادش این وجود آمده متبارز است. اما سازمان ملل متحد از زمان آغاز یک منبع تمثیل قدرت جهانی است. هر آن کسی که من میشه میگم که قدرت جنگ کردن داره، قدرت بوجودن صلح داره. هر آن کسی که صلح را بوجود میاره، او هم میتونه که جنگ را بوجود کنه.
بله.
بنابراین اگر ما تماما از این مردم ها را و کشورهای خارج از پنج قدرت بزرگ که اینا قدرت های اتمی هم هستن در ترکیب سازمان ملل متحد چه ممکن برای کمک نمیکنه مسائل مربوط به صلح و ثبات جهانی را، که بالاخره امو بلانس قدرت و نقش کشورها در تامین صلح و ثبات بر هم میزنه. و یه باره دیگه که یعنی اگر ما یک کشور کوچک یک کشور نسبتا متوسط در ترکیب از بیاریم، اونا چی نقش میتونه داشته باشن و چی لول میتونه داشته باشن تو با لدیت جنگ ها و تامین صلح و امنیت. یعنی صلح را کسی با وجود میاره که جنگ میکنه، کسی که جنگ میکنه میتونه صلح با وجود میاره و قدرت جنگی و قدرت بسیار زیاد داره و ظاهر عمل اینسان غیر عادلانه مولید میشه، اما در محتوا ماهیت شورای امنیت در مبنای قدرت است، در مبنای قدرت است، قدرت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و خصوص قدرت نظامی و داشتن صلاح اتمی که خوزبختانه یا بدبختانه میتونی مملکت بده.
بله، تشکر دکتر صاحب. و حالا اگر صحبت بکنیم روی مسئله فقر و فقر زدایی از طرف ملل متحد، به اساس گفته‌های معاون منشی عمومی ملل متحد آقای هاشالد که مشاور ویژه آمادگی برای برگزاری از 75مین سال روز ایجاد ملل متحد است، گفته میشه که زمانی که ملل متحد ایجاد شد میزان فقر در جهان 50% بود، اما حال میزان فقر در جهان کمتر از 10% است. این تو به نظر میرسه که کمتر شده، که مطمئنن کمتر شده، اما تا هنوز هم ما فکر میکنیم این رقمی که اونا گفتن تا حدود مبالغه آمیز است. برای اینکه اگر شما به کشورهای مختلف افریقایی در نظر بندازین، که جناب شما هم این لحظه در نایجیریا هستین، اگر به هند نظر بندازیم با کشورهای مختلف، میزان فقر عمومی جهان فکر نمیکنم به 10% باشه. نظر شما در این زمینه چی است؟
ما کاملا با امی فضای دموکراتیک که در سازمان مستودی و ما از یک سد سران و رسی کشور و تعداد دیگه در سازمان های کمتی و بین کمتی و غیر کمتی ما اندیجی نکرم، اما شما معافی خستم شاید به این مورد اشتباهی صورت گرفتا و صورت قطع اتنیت و اقایق مربوط به اقایق عینی مربوط به مسئله مربوط به فکر و فکر جایی اتنیت. اما من به خدمت شما بگویم که خود اگر جنبه های مثبت گپ بزنیم و بسیار زیاد هم استواردهای ما همیشه میگم که سازمان ملل متحد استواردهای آخر سما خدمت شما بگویم
بفرمایید
استواردهای های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مثلا در ارتباط با مسائل مربوط به نیازهای فرهنگی.
بله.
اگر از فقر بگذاریم و بعدا تر فقر و تر اطلاع اجتماعی و اقتصادی هم بیاییم،
بله.
البته ما به خدمت شما تذکر خاطردم ارتهای بسیار بزرگی وجود داره که سازمان ملل متحد که در 5 سال نقش فوق العاده موثر داشته، مثلا در عرصه میراثهای فرهنگی که خدمت شما میگم آبدات و آثار تاریخی که اینا در طول تاریخ به طول 75 سال کاملا رو و انعدام و حتی از بین رفتن بودن، ملل متحد چه سهمی وارد داشته که سازمان اقتصادی از که ما نام از یونسکو میمانیم یا سازمان به اصطلاح تعلیم و تربیه و میراثهای فرهنگی که مخرج به تاریخ است. من جمله اگر برنامه دری و فارسی و در ارتباط با افغانستان مثلا می خود بامیان و حتی بامیان که چندین بار در معرض خطر قرار گرفت این شما خوشاشته، مثلا در سال 1980 یعنی تقریبا 13 سال در بر گرفت و می احرام های مصر مثلا در حال بسیار بربادی و خرابی بود که یکی از بزرگترین استعانت های از جمله عجایب افغانی جهان است. ملل متحد این نقش داشته. مثلا اگر بریم به طرف مسئله مربوط به خود امی محیطی یا امی گرمشتان اقلیم و جلوگیری از شگافتن توقعی اوزون که متحد در طول زندگی خود از نظر خود را 87 تقریر به این طرف گیره که وقت در آغاز کرده و میزبان امی پروتوکول 24 مملکتی بود که در کانادا در مونتریال ایجاد شد. سه کارهای خاطر جلوگیری از شکافتن طبقه اوزون و سقوط زمین و یا حتی گرمشدن زمین شرجت سهم بارز داشته. مثلا اگر ارتباط با مسئله مربوط به کمک های اصاب شایبه که تقریبا در حدود 90 میلیون اطفال تقریبا تنها سال 1999 یعنی خدمت شما بخیم در بر میگیره از وقتی که سازمان ملل متحد هم که شما فرمودین از 1946 و این طرف تقریبا بسیار زیاد فراگیر بوده. مثلا به 90 میلیون اطفال در ارتباط با تعلیم و تربیت و نجات زنا از بدبختی و از زندگی بدون دانش و فراست و مکتب جلوگیری کرد. چنانچه شما خبر دارید که به این خاطر یزدا سازمان ملل متحد عایز جایزه نوبل شد. مثلا در ارتباط با کنترل و سلاح‌های مدهش که بشریت استفاده میکنه و خصوص مربوط به مسئله خلع سلاح اتمی و خلع سلاح کیمیایی که بسیار بارز بوده از بیلی سازمان ملل متحد و سازمان ملل متحد با تشویق و حمایت از سیاست عدم توسل و تقریبانی استفاده از انواع صناعی زید انسانی مطلی مربوط به اشتراک اطفال در جنگ ها، مطلی مربوط به تصدیحات زرعی و بلاجی از شوی طلاعی زرعی که از 1968 این طرف آل می باشد و منجبه های بسه متعبه و انجارسنده و تفاهم جامعه زرعی اطلاعات بایی و کشورای رو جلب کده که بسیار زیاد فراگیر است. علاوه بر این که سازمان ملل متحد تا کنون شما فکر کنید که در حدود صدها یعنی تقریبا 100 ماموریت عملیات های سل جهانی ده یا مسائل مربوط به حفظ سل و مسائل مربوط به اشعاع و پخش سل و جلوگیری از جنگ ها در نقاط مختلف جهان من جمله در این منطقه شما گفتیم تا سوریه گرفته تا شرقی میانه تا عراق و اینا، خب این که چقدر مؤثر داشته و این در تضاد با منافع قدرت های بزرگ که با تأسف قرار داشته یک بحث علیده است. اما هر یک لحظه چشم خود کنیم و ببینیم که یک تفاهم در مجموع این سازمان ملل متحد که مرکز از مبادله و تبادله نظر و ابراز نظر از طرف کشورهای عضو یا مثلا به خصوص اگر ما ببینیم که اینا در شورای امنیت و بحث گرفتن شده و این کشورهایی که قدرت ویتو را دارن ولو اگر ارنا و منافعی داشتن این از دینی از تشدید این جنگ ها کردن و این در چارچوب این سازمان ملل متحد صورت گرفته دور شما خبر داریم بسیار دید که تصویر بمراتب دشوارتر و حتی بی‌نظیر و فاجعه برانگیز بود ما جهان باد پیداشتیم. ما همیشه میگم که ملل متحد کارش اندازه‌گیری در های مختلف سال امنیت سیاسی اقتصادی اجتماعی بسیار دشوار است برای اینکه همیشه کار جلوگیری بازدارنده داره و کار بازدارنده را اندازه‌گیری بسیار دشوار است به خاطر اینکه هنوز واقع نشده و ما جلوگیری گرفتیم و با زمان فرمودن شد که خدای نخواسته که سازمان ملل متحد و به صد عضوی که در اون تقریبا شرکت داره و شورای امنیت که بین المللی کار میکنه وجود نمیداشت و دو وقت ما میتونستیم خوبتر و بهتر
بله. تشکر. بله بینات. خب البته با همه سوالات شما فرموده های شما که بگمان درست است و مشخص است همه آگاهی لازم به دست میارن و نگفته نمانه که آدم چشم پوشی هم کرده نمیتونه. رقم که شما گفتین از نکات مثبت فعالیت های سازمان غذای جان، سازمان سی جان، سازمان علمی و فرهنگی یونسکو در این راستا، خب امید هم که من گفتم بعضا انتقادهایی هم هست چون دفاتر ملل متحد متحد در کشورهای روغنکشاف و کشورهای فقیر حضور فعال داره. گفتم میشه که بیشتر اعضای دفاتر از کارمندای اصلی ملل متحد هستند که معاشای از اونا بسیار زیاد بلند است در مقایسه با کسایی که در او کشور کار میکنن و نمایندای محلی هستند و به عوض کار گرفتن پرسنل و نمایندای محلی ملل متحد بیشتر حمایت میکنه از کارمندای خود و در نتیجه یک نوع نابرابری و عدم توازن به وجود میره. چه خوب خواهد بود که اگر ملل متحد در این کشورها برنامه انکشافی ملل متحد، تعلیمی ملل متحد از کارمندای اون ملک بیشتر کار بگیرن. تجربه شخصی شما در این زمینه چی است؟
بسیار درست است. نه تنها که ما گفای شما رو تایید میکنم، ما با نوزه خود همیشه به زیاد کار کردیم و سعندی کردیم. مثلا ما جمعه کسایی بودیم که در دوار مملکت خود در بازنیا و در امی اروپای شرقی یا منطقه بالکان ما امی پرانسیپ که شما ترش اشاره میکنیم ما این به اصطلاح برای اولین دفعه معرفی کرده و این خاطر ما مولد قدردانی هم قرار گرفتیم که کارمند محلی باید از عین امتیازات کارمند بین المللی برخوردار باشه. و این کار ما به کلی بسیار زیاد انجام دادیم، الا کارمندهای تکنیکی که باز او یک مثال فرق میکنه، اما اونا را هم سطح برخورد معاش و تأمینات اجتماعی و اقتصادی شنه ما بسیار مبارزه کردیم برای این کار و این حرف بسیار به گذشته ها با مراتب از آنچه که شما میگیم قابل انتقاد تر، سریع تر و رشوه تر بوده و عالی بهتر شده. ولی که شما میتونیم که بازم در ریفارم امی کشورهای عضو نکذارن و ما به توجه کشورهای عضو میرسنیم که امی برخورد نامتعادل و برخورد نادرست بین کارمندهای محلی و استفاده از کارمندهای محلی در مقایسه با کارمندهای بینبینی که در مراتب اونا با مراتب بارستر زحمت کشتر چون مکفریت عمر ما کار با سازمان ملل متحد در ساعت شده. ما میتونیم که سازمان ملل متحد نیویورک نیست، سازمان ملل متحد پاریس نیست، سازمان ملل متحد یعنی منطقه، یعنی ساحه، یعنی جایی که عملیات صورت میگیره، ولو عملیات بشری است، انسانی است، اقتصادی است، اجتماعی است، صلح است، امنیت است، نیز ملل متحد است. در اینجا مرغدار همراه ما امی مردم ما و کارمندای محلی بسیار فهم بارده و خصوص در مناطق که ما همین دفاع میکنند که تا حیات از اینا با ما با خطر می باشه و ما در تسانت و تفاهم کامل با کار شما خبر داریم وضع بهتر شده و از این باید بهترتر و بهترتر قابل قبول و عادلانه تر بشه.
به نهایت تشکر جناب دکتر صاحب وحید الله. فقط یک دقیقه وقت داره، میخواستم یک نظر شما را، یک چشمانداز شما را در آینده و نقش ملل متحد، چی مشکلات فراراه ملل متحد است در این زمینه، در زمینه‌های مختلف، و شما چقدر نقش ملل متحد و کشورهای عضو از را مؤثر میدانین؟ فقط یک دقیقه وقت داره.
ما به خدمت شما بگم که فقط ما باید که با توجه به کشورا برسانیم، این نواقص خود را باید اصلاح کنیم، ریفارم کنیم. ملل متحد یک نقش اجتناب ناپذیر و بلا تعویض را به خدمت شما بگویم، هیچ مرجعی در جهان وجود ندارد که او نمایندگی کنه از یک چیز نورسه مملکت خوب یا خراب و یک در یک گفتمان و در یک دیالوگ و در یک تصمیم گیری تعم داشته باشه. یک سازمان غیر قابل تعویض و یک سازمان است که اگر ما او اصلاحات رو دقیق بریم به نهایت نقشش میتونه موثر باشه، یکان دفعه بالا، یکان دفعه پایان، یکان دفعه خوب، یکان دفعه خراب، ولی که بلا تعویض است و ما باید پیوسته برای به کارها و نقش جامعه جهانی به این سازمان ملل متحد در حل و فصل مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و به خصوص مسائل مربوط به صلح امنیت باید پیوسته کار کنیم و هیچ وقت قانع و وظایف و ساعتهای انجام شده خود در این سازمان مهم بین‌المللی نباشه.
به نهایت تشکر جناب دکتر صاحب وحید الله کارشناس ارشد ملل متحد برای صلح و انکشاف بین المللی از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه حضور یافتین. برنامه حاضر در اینجا به پایان میرسه و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه داره.
The Washington Day.